ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. از ریل خارج شدن قطار در اسپانیا 77 کشته بر جای گذاشت. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. محمود استاد محمد نمایشنامه‌نویس و کارگردان سرشناس تئاتر ایران درگذشت. بعد از ظهرتون بخیر. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غربی اسپانیا 77 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب ال فرول در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شدند. گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار در یک پیچه خطرناک است. به گفته مقامات محلی 73 نفر در محل وقوع حادثه کشته شدند و 4 نفر در بیمارستان درگذشتند. گزارشی بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
این حادثه عصر چهارشنبه دوم مرداد ماه دیروز در چند کیلومتری ورود به ایستگاه راه آهن شهر سانتیاگو د کمپوستلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری ها در یک پیچ سخت هر 13 واگن قطار که از مادرید عازم الفرول بوده است از ریل خارج و 4 واگن هم کاملا واژگون شدند. به دلیل آسیب دیدگی واگن ها و قفل شدن آنها در یکدیگر نجات سرنشینان قطار از میان لاشه واگن ها به کندی پیش می رود. سانتیاگو د کمپوستلا شهری است مذهبی و بسیاری از مسافران قطار برای زیارت در راه به این شهر بودند و چون امروز پنج شنبه در این منطقه تعطیل عمومی است، مردم برای جشن و شادی آماده می شدند. در پی این حادثه مقامات محلی اعلام کردند جشنهای روز پنج شنبه لغو شدند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شامگاه چهارشنبه یک نشست اضطراری کابینه برگزار کرد و اعلام کرد روز پنجشنبه از محل سانحه دیدن می کند. شرکت راه آهن اسپانیا رنفه اعلام کرده است که 218 مسافر سوار این قطار بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان این بدترین سانحه قطار در تاریخ راه آهن اسپانیا است. هنوز علت این سانحه معلوم نیست. چند تن از ساکنان منطقه به یک روزنامه محلی گفتند که صدای انفجاری پیش از سانحه شنیدند، در حالی که وزیر کشور اسپانیا احتمال هر گونه حمله تروریستی را رد کرده است. برخی هم گمانه‌زنی می‌کنند که سرعت بالای قطار باعث خروج آن از ریل شده است. حداکثر سرعت این قطار سریع‌السیر 250 کیلومتر در ساعت است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد که پیش از این کارشناسان نسبت به خطر در کمین در این پیچ هشدار داده بودند. در این میان پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیک‌های جهان که در برزیل به سر می‌برد، پس از شنیدن خبر سانحه قطار در اسپانیا با ابراز همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان جان باختگان این سانحه گفته است که در غم داغ دیدگان شریک است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان هم روز چهارشنبه در آغاز کنفرانس خبری روزانه خود در ریو دو ژانیرو در برزیل با اعلام یک دقیقه سکوت یاد قربانیان حادثه قطار در اسپانیا را گرامی داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و یادآوری میکنیم که هر دیدگاهی که دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید با صدای خودتون. 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و ما رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجبرا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت فرانسه در تلاش ایجاد گذرگاهی بین المللی به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که میبایست زیر نظارت نیروهای بین المللی باشد نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری از پاریس رهسپار نیویورک می‌شود که قرار است در آنجا به ابتکار بریتانیا روز جمعه دیداری غیررسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشد. محمود استاد محمد نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، این هنرمند که مدت ها با بیماری سرطان کبد مبارزه می کرد، سحرگاه پنج شنبه امروز در بیمارستان جمع درگذشت. محمود استاد محمد متولد سوم آبان ماه 1329 و خالق نمایشنامه های ماندگاری همچون آسید کاظم، شب 21، سرای رنج و شکنج و دیوان تئاترال بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود استاد محمد به دلیل شرایط نابسامان دارو در مدت یک ماه گذشته نتوانسته بود داروی بیماریش را مصرف کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از اقدام اتحادیه اروپا در افزودن شاخه نظامی حزب الله لبنان به فهرست گروه‌های تروریستی انتقاد کرد. رئیس مجلس به این اتحادیه هشدار داد که وجهه خود را در میان مسلمانان از دست داده است و اتحادیه اروپا را دارای رفتاری دوگانه خواند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه که در ابتدای نشست علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، حزب الله لبنان را قهرمانی نامید که راه صحیح مبارزه با اسرائیل را به مسلمانان نشان داده و به الگوی آنان تبدیل شده است. به گفته رئیس مجلس ایران، موقعیت حزب الله در میان مسلمانان عامل نگرانی غرب شده تا در به گفته او اقدامی مضحک و ارتجاعی شاخه نظامی حزب الله را در فهرست تروریست‌ها قرار دهند. اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود تصویب کرد که شاخه نظامی حزب الله را به دلیل آنچه اقدامات تروریستی این گروه در خاک اروپا عنوان شده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. اشاره این اتحادیه به موضوع انفجار در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان است که تابستان گذشته رخ داد و به مرگ 6 تن انجامید. حزب الله لبنان از متهمان اصلی این رخداد معرفی شده است. این تصمیم اتحادیه اروپا واکنش وزارت امور خارجه ایران را در پی داشت که ضمن محکوم کردن آن مدعی شد اتحادیه اروپا علیه مردم لبنان اقدام کرده است. گروه حزب الله که از حمایت‌های مالی و نظامی ایران برخوردار است در دولت ائتلافی لبنان نقش دارد که همین مسئله باعث شده بود برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به قرار دادن نام آن در فهرست سازمان‌های تروریستی تردید کنند و از تبعات آن نگران باشند. با این حال تمام 28 عضو این اتحادیه در نهایت بر سر این موضوع به توافق رسیدند و علیه حزب الله رأی دادند تا این گروه مشمول مجازات ها و تحریم های اتحادیه اروپا قرار گیرد. اما رئیس مجلس ایران این اقدام اتحادیه اروپا اقدامی شنیع و به گفته او دنبال روی رعیت گونه از آمریکا خوانده و میگوید که جمهوری اسلامی به حمایت همه جانبه خود از حزب الله لبنان با تمام وجود ادامه خواهد داد. حضور نظامی حزب الله در سوریه یکی از عواملی است که اعضای اتحادیه اروپا را به اقدام علیه این گروه تشویق کرده است. این تصمیم اتحادیه اروپا واکنش نمایندگان مجلس ایران را نیز در پی داشته است. قانونگذاران ایران روز سه‌شنبه بیانیه‌ای را در محکومیت این مسئله منتشر کردند که در آن از حزب الله لبنان به عنوان الگوی مقاومت و خار چشم دشمنان اسلام نام برده شده است.
گزارش حسین قویمی را می‌شنیدید. پایگاه اینترنتی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی حضور او را در سواحل شمال ایران تکذیب کرد. سهام نیوز نوشت به دنبال انتشار عکسی از سوی سایت وابسته به وزارت اطلاعات در مورد حضور آقای کروبی در سواحل شمال به اطلاع می‌رساند که ایشان نه در شمال بلکه در ساختمان امن وزارت اطلاعات نزدیک به بزرگراه صدر در حصر هستند. به نوشته سهام نیوز، مهدی کروبی سه روز پیش مجدداً برای آزمایش پزشکی به یکی از مراکز درمانی برده شد. سهام نیوز نوشته است انتشار یک عکس برای انحراف افکار عمومی نشانه عجز و کوتاهی مقامات امنیتی است که این روزها بر سیستم اطلاعاتی کشور مسلط شدند.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
این برنامه به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. و ما در حالی که بانک مرکزی ایران نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را 45% اعلام کرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس این نرخ را در گروه مواد غذایی و آشامیدنی تا 61% اعلام کرده است. ارائه آمارهای متفاوت نرخ تورم در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بهار امسال شاخص تورم را برای سال جاری 30% پیش بینی کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
بر پایه آمار بانک مرکزی ایران، نرخ تورم خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته به 45.1% رسیده و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم را در مدت زمان مشابه بالاتر اعلام کرده و در برخی شاخص‌ها از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی نرخ تورم را تا 61% اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نظام آماری کشور گفت نهادهای متولی آمار کارشان را به خوبی انجام نمی‌دهند و افزود که تناقضات زیادی در اطلاعات و آمارهای کشور وجود دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرده که انتشار آمار و اطلاعات در ایران به گونه‌ای نیست که علائم درست را به مراکز پژوهشی و سیاست‌گذاری کشور ارائه کند و یا نشان از واقعیت روزمره زندگی مردم باشد. ماه گذشته نیز پس از اعلام شاخص نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی این آمارها با یکدیگر متفاوت بود. اختلاف آمارهای این دو مرکز رسمی و مهم کشور در حالی است که برخی دیگر از نهادهای مستقل از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمار و ارقام دیگری را ارائه می‌دهند. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن ارائه آمارهای متناقض از سوی نهادهای رسمی کشور را نگران کننده توصیف می‌کند.
معمولا آمارها اگر ما نگاه کنیم مثلا در کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا یا حتی ترکیه ما می‌بینیم که آمارها یکسان هستند. در این چارچوب یک مقدار نگران کننده است که دو سازمان بسیار معتبر که من اینو بگم که هر دو اینها هم در گذشته مرکز آمار ایران در سال 2011 یکی از بهترین سال‌های کاریش بودن در دادن آمار شفاف و خب بانک مرکزی مران مدتی که بسیار حساس شده که این آمارها درست محاسبه بشه و بعد سیاسیش تأثیر نذاره. ما با توجه به این که این دو تا سازمان بسیار مهم یک همچین تفاوت قابل توجه دارن به نظر من رفع هم بزرگ این تفاوت نگران کننده است. یعنی بالاخره یک پروتکل کاری هست که شما چه سبد چه کالاهایی رو باید استفاده کنین، روش محاسبه چطور باشه. این یک نگرانی ایجاد میکنه که چرا تو دو تا سازمان که از داخل سیستم هستن این تفاوت رو دارن.
پیش از این نیز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اردیبهشت ماه امسال اذعان داشت که نرخ تورم کشور بالاست و افزود که توان اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم تا همین حد است. با این حال او نرخ تورم در سال 92 را حد اکثر 30% پیش بینی کرد. موضوع نرخ تورم در سالهای اخیر از مباحث چالش برانگیز میان دولت و مجلس بوده است. دولت محمود احمدی نژاد معمولاً میانگین تورم 8 ساله را مبنا قرار می‌دهد، در حالی که نمایندگان مجلس این شیوه را آمارسازی معرفی می‌کنند و به آن انتقاد دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم کشور را در 76 سال گذشته اعلام کرده و بر اساس آن بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1374 است با رقم 49.4% و کمترین آن مربوط به سالهای 1324 تا 1329 است با میانگین منفی 14%.
رضا جمالی گزارش میداد. شنوندگان گرامی نگید که صداتون به جایی نمیرسه. میرسه. یک رادیو، رادیو فردا با میلیون ها شنونده خودش امکان شنیده شدن دیدگاه های شما رو به ویژه با صدای خودتون چندین برابر میکنه. کافیست با تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون گذاشته تماس بگیرید. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112